أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فراز بعدی از آیات 8 تا 20 سوره بقره در مورد حالات منافقینه. این فرماید که حالا نکته‌ای که علامه فرموده، چون اینجا هست که و اذا خلوا الی شیاطینهم، یه جمله خیلی کلیدی فرموده، فرموده از شیطان و هو شریر. با این یه دونه جمله کوتاه بسیاری از روایات تفسیر میشه. این جملات کلیدیه، از شیطان و هو شریر، و هر چیز شروری میگن شیطان. پس در تعابیر روایات هر چیز شروری بهش گفته شده شیطان. ولذالک سمی ابلیس شیطانه، به ابلیس هم میگن شیطان از این باب. لذا خیلی از روایات هست اینا به ابلیس صدق نمیکنه. مثلا میگه دستاتونو بشونید زیر ناخناتون شیطان جمع میشه، که ابلیس که جمع نمیشه زیر ناخن، یعنی یه چیز شرور دیگه، یعنی این حالا هر چی که هست زیر ناخن جمع میشه میشه شرور. پس معلوم میشه که هر شیطانی ابلیس نیست، ولی ابلیس شیطانه. این رابطه ابلیس با شیطان میشه عام و خاص مطلق. لذا یه دسته از روایات اینجا تفاسیرش معلوم میشه، و هر چیز شروری در روایات گفتن ابلیس، گفتن شیطان. که وعزا خلا الى شیاطین هم قالو انا معکم انما نحنو مستهزئون. بعد از اینکه آیات حالات اینا رو بیان میکنه که اینا من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، میگن ما ایمان آوردیم در حالی که ایمان نیاوردیم. یخادعون الله والذین آمنوا، اینا دارن با خدا مؤمنین خدعه میکنن. و ما یخدعون الا انفسهم، در حالی که خدعه نمیکنن مگر با خودشون. اینم یه فرهنگ قرآنیه. شما توی فرهنگ قرآن هیچ جا پیدا نمیکنی که بشاید بگی یه کسی به کسی دیگه میتونه ظلم کنه. اصلا عقلن و نقلن مال آدم به دیگری ظلم میکنه. لذا اینجا میفرماید که اینا یخادعون الله والذین آمنوا، اما و ما یخدعون الا انفسهم، فقط به خودشون دارن خدعه میکنن. این یعنی چی؟ بعد در جای دیگه بزرگان گفتن که عقلا و نقلا محال انسان به کسی ظلم کنه. این یعنی چی؟ این همه تو دنیا آدما به هم دیگه ظلم میکنن، یک کسی آبروی یکی رو میبره، یک کسی مال یکی رو میخوره، چطوری عقلا و نقلا محاله؟ پس این همه مظالم چیه؟ فرمودن که این مظالمی که اتفاق میفته اینا اینطوریه که شما یه بخواین یه تمثیلی بزنید، این اینه که من یه گالون بنزین بریزم به خودم آتیش بزنم، بعد که آتیش گرفتم بیام دستام بزنم به بدن آقا بگم آقا دیدی سوختی. در واقع اون چیزی که به ایشون میرسه یه رایحه ای از اون ظلمی که من دارم به خودم در واقع میکنم. چرا؟ فرض کنید من همه اموال این آقا رو بالا کشیدم، 50 سالم با این اموال ایشون مثلا زندگی کردم، کیف کردم. گرچه ما وقتی که یه ظالم رو میبینیم ما فقط یه صحنه از زندگی این ظالم رو میبینیم، ما از باطن اون ظالم خبر نداریم. مثلا میبینیم آقا 100 میلیارد تومان اختلاس کرده، دیگه ما از باطن زندگیش که خبر نداریم. حالا فرض میکنیم باطن زندگیش هم شیرین، اصلا کیفور، فرض دیگه تا آخر. حالا 50 سال هم مثلا تو دنیا، اصلا شما بگو 80 سال تو دنیا کیف کرد، بعد از این چی میشه؟ اگه مرگی و قیامتی در کار باشه بعد از این 80 سال چه اتفاقی میفته؟ چند سال باید این با این بارش زندگی بکنه؟ با بار اختلاسش باید چند سال زندگی کنه؟ 80 سال بعد، 1 میلیون سال، 1 میلیارد سال، 100 میلیارد سال، 1 میلیارد میلیارد سال، 1 تریلیارد تریلیارد سال، چقدر باید زندگی بکنه؟ تا خدا خدایی میکنه بعد این بار ستمش رو با خودش بکشه. یعنی باید بسوزه و بسازه تا خدا خدایی میکنه. اینم حرف غلطیه دیگه، تا خدا خدایی میکنه قاید نیست، یعنی بی نهایت. حالا کی ظلم کرده به کی؟ خودش ظلم کرده، یعنی خودشو، یعنی ابدیت خودشو سوزونده که دو سه روز ایشونو به زحمت میندازه. به همین خاطر در تعابیر گفتن که کسی که به دیگری ظلم میکنه مثل اینکه تو خونه خودش یه چاه فاضلاب میکنه، بوی فاضلاب دائما تو خونه خودش، گاهی هم در خونه باز میشه یه رایحه میره خونه همسایه‌دار. اونی هم که به کسی کمک خیری میرسونه در واقع یه گلستان در خانه خودشه. احداث میکنه. گاهی هم باد یه رایه‌ای از این گلستان میبره تو خونه همسایه. و الا شما فرض کن که مثلا من همه زندگیمو هزینه بکنم برای هدایت شما. کی اینجا سود کرده؟ خودم. چرا؟ چون لعن یهدی الله بک رجلا یا علی، اگه یه نفر به دست تو هدایت بشه، میگه من الان یه صد میام اینجا مثلا یه میلیون تومان به من بدن، خیلی باید کیف کنم دیگه، بگم مثلا یه صد اومدم اینجا یه میلیون تومان بهم دادن. حالا اگه یه صد میام اینجا بگن تا آخر عمر ما یه میلیون تومان بهت میدیم، به به، یه ساعت همش اومدم اینجا تا آخر عمر. حالا اگه یه صد میام بگن تا آخر عمر ما یه میلیارد تومان بهت میدیم. حالا اگه یه صد میام اینجا بگن همه دنیا رو بهت میدیم. میگه تو یه نفر هدایت می‌کنی از اون چیزی که آفتاب بهش میتابه برای تو بهتره. چه حق و زحمه ایه؟ کدوی همچین حق و زحمه ای میدن؟ چون بی نهایته. خب حالا پس من اگه در مسیر هدایت اومدم یه قدمی برداشتم، حالا یه پولی هم نگرفتم، یه فداکاری هم کردم، یه وقتی هم گذاشتم، کی اینجا سود کرده؟ پس همه برای خودشون کار میکنن. لذا عقلن و نقلن محاله که انسان به کسی ظلم کنه. اونی که دیگری میکنه رایه ظلمه. اینجا میفهمد و ما یختمون الا انفسهم، فقط با خودشون دارن خود میکنن. اون طرف میگه با مؤمنین و خدا دارن خود میکنن. اینجا میگه فقط با خودشون خود امیکنن. و ما یشعرون، اما حالیشون نیست. فی قلوبهم مرضون، اینا مریضن مثل اون کفار. فزادهم الله مرضا، خدا هیچ کسو مریض نمیکنه، خدا همه رو سالم آفریده. خودشون مرض دارن، خدا هم اضافه میکنه. فزادهم الله مرضن و لهم عذاب علیم به ما کانو یکسبون. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، بهشون میگن آقا فساد نکنیم. قالوا انما نحن مصلحون، ما فقط مصلحیم. انما نمیگن نحن مصلحون، میگن انما نحن مصلحون، ما فقط مصلحیم، ما مفسد، یعنی هیچ فسادی از ما سر نمیزنه. الا انهم هم المفسدون، مفسدن مفسدن مفسدن. یه ان نداره، یه هم ضمیر فصل داره، الف لام سر خبر داره، جمله اسمیه داره، چهار تا تاکید داره که از این چهار تا دو تاش حذفه. حتما حتما خود خودشون مفسدن. اینو به فارسی اصلا ترجمه کنی قشنگ نمیشه، اما ترجمه اگه بشه کرد اینه ترجمهش. حقا حقا خود خودشون مفسدن. الا انهم، تازه یه الو هم داره برای تنبیه. ولکن لا یشعرو، حالیشون نیست. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انومنو کما آمن السفها، اینا صفی هن، ما مثل اینا ایمان بیاریم؟ الا انهم هم السفها، خود خودشون صفی هن. ولکن لا یعلمون، صفی اونیه که ابدیتش رو به موقت میگن صفی. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم، حالا اینجا مقصود از شیاطین یعنی شریر، حالا هر کی میتونه باشه این شیطان، قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. ولک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، هدایت دادن اینا گمراهی خریدن. و ما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نمیکنه. و ما کانوا مهتدین. بعد دو تا مثال خیلی لطیف اینجا زده، خیلی دو تا مثال جالب. مثال اول اینه، میفهمید مثلهم که مثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. مرحوم علامه فرمودن که این دوتا آیه دوتا تمثیل از حالت منافقانه. تمثیل تشبیه معقول به محسوس دیگه. شما یه حقیقتی رو میخوای بیان کنی به زبان محسوس، مثلا میخوای بگی که آقا اگه شما دروغ بگی تو چش مردم ساقط میشی، بگی مردم به حرفتون اعتبار نمیدن. این حرف رو میخوای بزنی، خب یه بچه کوچولو که نمیفهمه این حرف، میگه براش داستان چوپان دروغگو رو میگی. داستان چوپان دروغگو تمثیله، تشبیه معقول به محسوسه. میگه یه چوپانی بود و نمیدونم گفت آی گرگ، بعدم مردم اومدن و خندید کلی، و بعدم یه روزم گرگ اومد گفت آی گرگ، دیگه باور نکرد. از این داستان اون بچه همون معنا رو دریافت میکنه. به این کار میگن تمثیل. حالا این دوتا آیه دوتا تمثیل از حالات منافقانه. میفهمید که تمثیل اول اینه که انهم کلذی وقع فی ظلمت امیا، اینا مثل کسی هن که توی تاریکی کور کننده واقع شده که لا یتمیز فیها خیر من شر، نمیتونه تشخیص بده خیر چیه شر چیه. یعنی نه اصلا مثل اینکه آدم توی کوهستان آفتابم نیست، مهتابم نیست، تاریک محضم است. این نمیدونه الان قدم برداره میره تای دره یا یه پله به پایین نزدیک میشه. و لا نافع من زار، نه نافع رو میشناسه نه زار رو. فتسبب لرفع آبسته و من الاسباب، به اسباب چنگ میزنه تا خیر و شر رو بالاخره پیدا بکنه. الاستزاعه کنارن یوقدها، مثل اینکه آدم وقتی تو بیامگیری میکنه خب از آتش استفاده میکنه، از نور استفاده میکنه. فیبصر بها ما حولها، فلم ما توقدت و ازاعت ما حولها، وقتی که دور برش روشن میکنه، احمد الله به سبب من الاسباب، خدا این آتش رو خاموش میکنه. فبقی فی ما کان علیه من ظلمت و تورط بین ظلمتین، بین دو تا ظلمت باقی میمونه، ظلمتی که درش بود و ظلمت حیرت و بطلان سبب. و هاذه حال المنافقین، میگه منافقین اینجوری هن، یعنی چه جوری هن؟ که یظهر الایمان، ایمانشو ظاهر میکنه، که یستفید بعض فواید دین به اشتراکه مع المؤمنین، تا از این فواید دین بالاخره استفاده کنه، از ارث و از ازدواج و از امنیت و اینا. حتی اذا هان حین الموت، تا از روزی که مرگ فرا میرسه، و حین الذی فیه تمام الاستفادت من الایمان، این ایمان کلکی فقط یه پوششی که تا لحظه مرگ به درد میخوره. ذهب الله به نورهی، خدا این نور ایمان ازش میگیره. و ابطل ما عمله، اعمالش هم که باطل میشه چون اینا همه کلک بود. و ترکه او فی ظلمت، در ظلمت محض باقی میمونه، که لا یدرک فیها شیئا و یقع بین الظلمت الاصلیه و ما اوجده من الظلمه. این چنگ زده بود به اسباب نه به مسبب الاسباب، تا بالاخره فعلا از موقعیت فعلی ایمان استفاده کنه، میوه های ایمانو بچینه. خب اصل ایمان هم که نداره، حالا مرگ فرا رسیده، اون ظلمت قبلی که به نور تبدیل نشد، این ایمان ظاهری هم که براش فواید موقتی داشت، این هم که دیگه به کارش نمیاد. حالا لحظه مرگ فرا رسیده تو تاریکی مطلق، حالا باید یه ابدیتی رو بره جلو. آقای بهادینی، حالا البته این ربطی به منافقی نداره این مثالی، من یه جنبه دیگهش مورد نظرم، گفته بود که یک کسی از دنیا رفته بود، از بچه هایی که از علما، از آقازاده ها، گفته بود که در برزخ دیدمش تاریک تاریک، در تاریکی محض نشسته بود، حیوانات فحشی هم دورش گرفته بود. ایشون گفته بود نه، یکی از فرزندان علما، بچه کوچیک که اینجوری نمیشه، این معلومه بزرگ بوده، که از آزادایی که از علما اون زمان از دنیا رفته بود، آدم مثلا خوبی لابد نبوده دیگه، گفت دیدم در تاریکی محض نشسته حیوانات عجیب و غریب هم دورش گرفته. بعد اون آقای شنهنده گفته بود که آقا یه کاری براش میکردی؟ گفته بود گفتم خدای به اذن خودت باش رفتم. آقا این که دعا نشد، به اذن خودت، خب اذنش همین میشه دیگه. بعدن گفته بود که بعد دو سه روز گفته بود دو سه تا صلوات براش فرستادیم نجات پیدا کرد. حالا مقصود این که شما اینجا با چی روشن میکنی؟ یا با نور خورشید، یا با نور ماه، یا با چراغ؟ اگه نه نور خورشید باشه، نه نور ما باشه، نه چراغ، با چی میخوای رو؟ اونجا که اینا نیست که. اینجا شما حوایجتون رو با چی برآورده میکنی؟ یا پول داری؟ یا پولایم نداشته باشین، روابط هست، از رفیقتون پول قرض میگیری. جایی که لا بیع فیه ولا خله، چیکار میکنه آدم؟ نه بیعی هست، مگه توی قیامت مغازه هست؟ مگه آدم پول داره؟ مگه اونجا رفاقتی هست؟ لا ينفع مال ولا بنون یوم یفر المرء من اخیه، لا بیع فیه ولا خله، نه بیعی هست. اونجا آدم سر سفره خودشه. این بیچاره هم که هیچی نبرده، نه نور برده، نه نون برده، نه نون برده، نه نور برده، نه سفره ای، هیچی نیست.
چجوری نور ایمان موجود
نه نور ایمان نیست، این داره فعلا از پوست ایمان استفاده میکنه. خب این وقتی که شهادت اینو میگه دیگه میشه مسلمان دیگه، شما کاری با باطنش که نباید داشته باشی که. اگه الان یه کافری بیاد شهادت میگه از نظر ما مسلمانه، ما که با باطنش که مثلا ابو سفیان میگیم نه تو ابو سفیانی، نه ابو سفیان شهادت اینو گفت مسلمان شد، از همه نعمتهای اسلام هم استفاده کرد، کسی هم نه کاری به اموالش داشت، نه کاری به جونش داشت، نه بقیه کسایی که در مکه در هنگام فتح مکه مسلمان شدن، اصلا همه کسایی که مسلمان شدن، مقصود ایشون همین پوسته ظاهریه که ایمان برای انسان میاره، همین امنیت، همین طهارت، همین استفاده از ارث اینا.
پیامبر که میدونه
ایمان نداره. به خاطر مثلا سیاست های ابو سفیان رو نداشتن، چون که ابو سفیان
پیامبر وظیفه نداشته که به باطن حکم کنه. پیامبر وظیفه داشته که حکم ظاهر بکنه. انما احکم بینکم بالبینه والایمان، من به همین بینه و ایمانی که هست بین شما حکم میکنم. مأمور به باطن نبوده، لذا هر کس شهادت اینو بگه مسلمان حساب میشه. بلاخره قطعا دعا تأثیر داره، کار خیری که شما میکنی قطعا برای کسایی که تو برزخن تأثیر داره، البته تا کی هم این کار رو بکنه اون شخص هم تأثیر داره، یعنی نفس اون شخص هم تأثیر داره. شاید مثلا من اگه این کار بکنم اون نجات پیدا نکنه، آقای بهادینی نفسش شاید با نفس من فرق بکنه، ولی قطعا بلاخره منم حتی اگه صلوات بفرستم به اون یه چیزی میرسه، چون برزخ مثل بازداشتگاهه. در برزخ هنوز پرونده اعمال انسان بسته نشده، ولی قیامت نه، قیامت دیگه قضای فصله. برزخ مثل اینه که هنوز دادگاهش تشکیل نشده، هنوز میتونی مدرک جمع کنی، میتونی هنوز اون حکم قبلی رو ابطال بکنی، میتونی. اینه که در برزخ هنوز یک اموری که شما در دنیا انجام دادی به اون مرده میرسه دیگه. تا قیامت برزخ تاش قیامت، قیامت که برپا بشه دیگه کار تمام.
آیا یه قیامت هست؟ یعنی برای حق
حقه قیامت هست
یا نه؟
قیامت مثل آسمونی که بالای سر من و شماست. یه موقع هستش که شما همین الان بلند میشی میری رو پشتمون آسمون رو میبینی، یا موقع نه ما اینقدر میشینیم اینجا تا این سقف از روی سرمون برداره. وقتی سقف از روی سرمون برشه همه ما آسمون رو میبینیم. قیامت اینطوری یک کسی سیر میکنه از قیامت هم عبور میکنه، یک کسی هم مثل ماها اینقدر باید صبر کنه تا اون روزی فرا برسه که سقف رو برمیدارن، ازا شمس و کب برد و ازا نجومون که دارد، ولی همین الان ازا شمس و کب برد و ازا نجومون که دارد و ازا جبال و سویره، ولی من نمیبینم الان. بعضی ها میبینن من مات قامت قیامتو، کسی که میمیره قیامتش برپا میشه. حالا اینجا بحث مفصله، اگه خواستین در این زمینه مفصل تحقیقاتی داشته باشین رساله انسان بعد از دنیا، اونجا مرحوم علامه مفصل داشته. انسان بعد از دنیا دیگه، بعد از دنیا دیگه میشه موت و کتاب و نه اون کار اون نیست. این اصلا اسمش رساله الانسان، انسان بعد از دنیا. 17 تا فصله، از مرگ شروع میشه 17 تا فصل. ما یه شرحی تقریبا گفتیم فعلا 10 تا فصلش تا حالا اومده بیرون در. اونجا همه اینا دیگه جد و آباد اینا رو گفتیم از فرمایشات خود علامه بود. پس میفرماید که این تمثیل این واقعیته، یعنی تمثیل لحظه مرگ منافقه که وقتی میمیره این آتشی که روشن کرده تو دنیا از نورش استفاده کنه اونجا به دردش نمیخوره. تمثیل دومش اینه او کسیب من از سما فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت و الله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و ازا ازلم علیهم قامو ولو شاء الله لذهب بسمع و ابصار ان الله علی کل شیء قدیر. این تمثیل چی میخواد بگه؟ فقط هازا مثل انسان یمثل به حال المنافقین فی اظهار ایمانهم. این تمثیل دوم حالات ایناست که انهم کلذی اخذه سیب السما، اینا مثل کسایی هستند که یه رعد و برقی بهشون خورده و معه ظلمتون تسلب عنه الابصار و تمییز فالسیب و یزتر رهو الالفرار و تخلص. این وقتی که این رد قررش میکنه این میخواد در بره از زور ترس، ولی ظلمت مانعش میشه، هم میخواد فرار کنه نمیتونه، هم میخواد فرار کنه هم نمیتونه. والمحولات من الریا محولات، اول تحویل محولات، من الرعد و صاعقت محیطتون بهی، از این ور رعد و برق میزنه، صاعقه میزنه، فلا یجد و مناسن من ان یستفید بالبرق و ذوئهی، نمیتونه از این رعد و برق استفاده کنه، چون تا میاد استفاده کنه قطع میشه. و هو غیر و دائم ولا باق باق متصل کلما ازا له مشا و ازا از نمنده هم قامو، با رعد و برق کسی راهشو نمیتونه پیدا بکنه، چون رعد و برق لحظه‌ایه، یه لحظه میزنه روشن میشه، تا میاد بره دوره تاریک میشه. و هاذه حال المنافق، این حال منافقه. چرا؟ چون هو لا یحب الایمان ولا یجد بدن من اظهاره، ایمانو که دوست نداره چاره ای هم نداره، بعد اظهار ایمان کن. نه این میگه حالتش اینطوریه، از یه طرف از ایمان خوشش نمیاد، از یه طرف مجبور اظهار ایمان کن، بین دو تا چیز گیر کرده، اونم بین این که تو این رد بره جلو یا توقف کنه گیر کرده، چون رعد و برق براش به دردش نمیخوره، چون رعد و برق یه لحظه روشن میکنه، تا این میاد راه افتاده دور تاریک میشه. ولعدم المواتات بین قلبهی و لسانه، چون بین زبانش و دلش همراهی نیست، لا یستزیع له طریقه تمام الاستزاعه، راهش روشن نیست. ثم لا یزال دائما، یه قدم برمیداره ولی میلغزه، و یعصر و عصر اثرتن بعد اثرتن، فیمشی قلیلا، یه قدم میره یه قدم وای میسه، و بالاخره یفسه و الله به ذالک، در نهایت از این خط مشیش، از این راه زندگی خدا رسواش میکنه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و بصرهم بسمعهی و بصرهی فیفتزه من اول یوم، خدا از روز اول هم میتونست رسواش کنه. ولی ببین معاویه شما در زیر آسمان چند تا آدم داری مثل اینا نداری، یکیش معاویه است. خب این آدمی که 20 سال در شام حاکم بوده، 20 سال هم خلیفه بوده، مغز مردم شستشو داده، معاویه اصلا عجیب و غریب کار کرده. مثلا شما یه نمونه از کاراشو ببین، این بوده، میگه موقعی که امام حسین حرکت کرد به سمت مکه، این یزید بیچاره شده بود که حالا باید این چیکار بکنه، یه مشاوری داشت، این وزیر ارمنی یا یهودی پدرش دارم مسیحی بود، این اومد بهش گفت که اگر که پدرت الان اینجا بود یه نصیحتی بهت میکرد تو کوش میکردی؟ گفت آره. یه نامه از تو جیبش در آورد داد به یزید، نامه رو باز کردید معاویه یه چیز نوشته طبق این حکم عبیدالله ابن زیاد را به سمت امارت کوفه منصوب کرد. یعنی این از قبل خونده بود که امام حسین حرکت میکنه، میره به سمت کوفه، و کسی که میتونه اونجا امام حسین رو متوقف بکنه این عبیدالله ابن زیاد خبیث، از قبل حکم حکومت کوفه رو اون زده بود، یزید هم اینو منصوبش کرد به حکم امارت کوفه، بعدم شد اون چکش. شما ببینید چقدر این آدم باهوش بوده، آدم شناس بوده. میگن تمام ماجرای کربلا رو این طراحی کرد. یزید هم این که مثلا یزید پرست و بچه دوست و اینا نبوده که بخواد بچه‌اش حاکم بشه، این میدونسته که این کار رو یزید میتونه انجام بده، برنامه اصلا این بوده که امام حسین بیاد کشته بشه، ولی کی میتونه این کار رو کنه؟ این یزید میتونه، بذار یزید رو جانشین کرد. حالا این معاویه با این کلک این نماز شب میخونده با اون آدما، آخر کار بالاخره رسوا شد، خودش اومد رفت منبر گفت من با دین شما کاری ندارم، من فقط میخواستم بر شما حکومت کنم، از امروز باید هر کی هر کاری دلش خواد بکنه، یعنی خطبه رسمیشه. اگر این که حرفو نزده بود، همین معاویه نامه نوشته به امیرالمومنین که یا علی تقوا داشته باش، خدایی هست، قیامتی هست، از قیامت بترس. شما مثلا اگه این اینجا این حرفو نزده بود، ما الان اینجا چیزی میگیم معاویه ملعون، تاریخ که نمیگه معاویه ملعون، چند میلیارد مسلمان همین الان هم میگن معاویه رضی الله عنه، همین الانش. خب این الان اگه این سند تو تاریخ نبود، بالاخره این انسان یه جای خودشو منافق، یه جای خودشو رسوا میکنه. خب اینم حال منافق. بعد میفرماید که فراز بعدی، یا ایها الناس، میگه حالا ما بالاخره به شما معرفی کردیم، گفتیم که این کتاب کتاب هدایته، انسان ها سه گروه هم، یه دونه که فطرتشون سالم مونده، اگه مطابق فطرت میان جلو، اولئک علی هدی من ربهم، یه گروه هم که اون کفارن، یه گروه همین منافقین هم که فی قلوب مرزون. حالا شما میخوای جزء کدومش باشی؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلهم تتقون. کدوم رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم ولا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. میگه این کتاب خدا نیست؟ خیلی خوب باشه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورت من مثله. یه سوره مثل این بیارید ما ببینیم. اگه میتونستن که میآوردن. سخنوران عجیبی بودن اینا. سخنوران عجیبی در عرب بودن. هیچ کس نتونست ادعا کنه که من یه آیه مثل قرآن بود. به خاطر اینکه اینا اولا سخنوری در اوج بوده. در ثانی شعر در اوج بوده. یعنی در سخنوری قله شعر بوده. قله شعر هم 10 تا شعر بوده. که اینقدر براشون اهمیت داشت اینا رو نوشته بودن. آخه این که میگی نوشته بودن. نوشته بودن آخه با نوشته بودن فرق میکنه. میگفت یه آقای شمالی به آقای بروجردی نامه نوشته بود. گفت آقا من دیشب نان خوردم. بعد ایشون هم اعصاب استفتا داشت. یعنی مثلا اینقدر ازم خراب شده که دیشب نان خوردم. آقای بروجردی به این اعصاب استفتا گفت این نان خوردمه یا نان نخوردمه؟ یه شمالی اونجا بود گفت آقا این نان خوردمه. چون شمالی ها به هیچ وجه نون نمیخورن، فقط برنج میخورن. این انقدر وضعش خراب بوده که دیشب نون خورده. نان خوردم باید که کی بیاد تفسیر کنه یعنی چی؟ نوشتن باید که تفسیر کنه. چه نوشتنی؟ در عربستان، در کل شبه جزیره عربستان 15 نفر بیشتر خط بلد نبودن. چیزی نمینوشته که. ولی انقدر اینا اهمیت داشته این 10 تا شعر براشون که اینا رو نوشته بودن، آویزون کرده بودن به پرده کعبه، شده بود معلقات صبر. پس چی شد؟ سخنوری در اوج بود، قله سخنوری شعر بود، قله شعر 10 تا شعر بود به نام معلقات صبر. قله این 10 تا شعر اولشه. اون شعر اول ما رو امرؤ القیسه قفا نب که من ذکر حبیب و منزلی به سقط لوا بین الدخول و هوملی. بعضی از ابیاتش هم، خیلی از ابیاتش، کتابایی که شما میخونید مال همین معلقات صبر دیگه. موقعی که سوره کوثر نازل شد امرؤ القیس رفت معلقات صبر از پرده کعبه کن انداخت. اگه کسی میگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، یه سوره مثلشو بیارید. بعد او شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین. حالا این حرف اگه من بزنم ادعاست. اینو مثلا باید کی باید بگه؟ مثلا باید اینو امام خمینی بگه که امام گفته این. من اگه بگم ادعاست، من حالا من ادعا میکنم، من میگم شما تمام این کتاب دیگه ببینید، قله علوم عقلیه دیگه، قله علوم عقلی مثلا کلام و فلسفه و عرفانه دیگه، که کلام در مقابل فلسفه مثل یک کودک، فلسفه هم در مقابل عرفان مثل یک عالم نابیناست. اوج همه علوم عرفانه. شما تمام کلمات عرفا رو جمع کنید، اگه تونستی یه دن از این کلمات برسه به ادعیه ائمه، چه برسه به قرآن کریم؟ کی میگه اینو؟ امام میگه. امام آشنا بوده با این حرفا دیگه. امام میگه هرچی عرفا گفتن به این مناجات شعبانیه نمیرسه. آخرین حرفاشون اولین کلمات این مناجات شعبانی است. اگه انسان سر و کار داشته باشه با این علوم میفهمه. اگه سر و کار داشته باشه میفهمه. اون وقت احساس خضوع میکنه. میگه یه خطبه علاکم و تکاثر ابن عبل حدید میگه اگه این خطبه رو بخونن در مجلس ادبا همه سجده میکنن. گفتن از کجا میگی؟ گفت چون ادبا مقام سجده رو، گفت شما چطور آیه سجده رو میشناسی تو قرآن؟ اونا هم نقطه سجده رو میشناسن. کما اینکه فلان شعر در مجلس ادبا خونده شد همه سجده کردن. اگه این خطبه خونده بشه همه سجده میکنن. اون وقت این خطبات نهج البلاغه اگه یه آیه قرآن توش داشته باشه، اون آیه تو اون خطبه تلالو داره. تازه در کلمات حضرت امیر که احدی مثل این کلماتو نداره. پیامبر 4000 تا صحابی داشته دیگه، یه دونه روایت شما پیدا کنی شبیه نهج البلاغه اصلا نداری، اصلا نداری. کلن از این صحابی 20000 صحابی، از این 20000 صحابی 400 روایت هست. 400 همش هم در احکام، یه دونه روایت در این مطالبی که از امیرالمومنین صادر شد. بله، اون وقت در این کلماتی که در اوجه آیات قرآن تلاوت داره، اگه خب کسی میتونست تاریخ خلاصه نقل نکرده، امروز هم الان این ندا زنده است، یکی بیاد بگه من مثل قرآن میارم با همه این تجهیزاتی که اومده دیگه. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگه نتونستین که نمیتونین، فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسین از آتشی که هیزومش مردمه، بشر الذين امنوا. حالا اینجا میفرماید که وعلم، بدان که ان هذه الايه كنظائرها، این آیه مثل سایر آیات دیگه، تؤتی اعجاز اکثر سوره من القرآن. منظور این آیه این است که اگه میتونید یه سوره مثل سوره بقره بیارید، یه سوره مثل کوثر بیارید، پس کوچکترین سوره قرآن هم این آیه میگیره. برای اینکه اون عرب بود میفهمید. ببین من الان این دوتا شعر میگم، میگم بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد. خب این یه شعر. حالا یه شعر دیگه میگم، میگم ای خرم از فروغ رخت لال زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر، بی عمر زنده ام من و وین بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. شما فرسون یه انگلیسی زبان الان اینجا باشه، فرق بین این دوتا شعر رو میفهمه یا نمیفهمه؟ هرگز نمیفهمه، فقط یه آهنگ میشنوه، اولیه آهنگ داره، این یکی هم آهنگ داره، پس میگه اینا خب دوتا شعرن. اما شما ادبیات فارسی که نخوندی، اما میفهمی این دوتا من فرق داشت. اون خودش این کاره بود دیگه، اوج شعر بود، فهمید این کلام بشر نیست. بسیاری از داستانهای تاریخی اینجوریه که میگه طرف اومد از پیامبر خدا یه آیه شنید مسلم شد، برهان که نداشته، به خاطر برهان آیه رو میشنید میفهمید این کلام بشر نیست. اینا میگه جمع شدن گفتن که بیاین ما یک چیزی پیدا کنیم بگیم این قرآن اشکال داره. بعد گفتن سه تا چیز پیدا کردن، عجاب و ماده استهزا، گفتن استهزا، بعد کلمه کبار، بعد یه شیخی هم گفتن این داور بشه. این شیخ اومد تو مجلس پیامبر خدا یه یالا بشتد، بلند شد احترام پیامبر، دوباره تا اومد بشینه پیامبر یه یالا بشتد، این ناراحت شد، گفت لما تستهزه اونی و انی من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. خب این هر ستا رو به کار بود، به کار بردن یدلو الان که اینا فصیحه دیگه. تموم شد مجلس دیگه برقرار نشد. اینه که اینا اگه میتوانستن میآوردن. حالا البته الان میریم جلو راجع به اعجاز صحبت میکنیم، چه که اعجاز قرآن فقط این نیست، در نهای الفاظ نیست، شاید یک کسی شبیه این الفاظ هم، مثلا الف لامی شما گفت به جیم داد، یه آیه آوردم دیگه، اون گفت الف لامی منم میگم به جیم داد. اینه مثلا متهمتان، متهمتان شما بگو مثلا منزدتان. یه آیه آوردم، البته قرآن نمیگه یه آیه بیارید، میگه یه سوره بیارید. این که میگه یه سوره بیارید، این یه نکته ای توشه، این سوره انسجام معانیه، الفاظ نیست. اگر کسی بتواند یه چنین کلامی بیاره در 23 سال در جنگ، در صلح، در صبح شب، ما الان صبح یه حرف میزنیم شب یه چیز دیگه میگیم، عصبانی هستیم یه چیزی میگیم بعد شاد میشیم یه چیز دیگه میگیم، مثلا به زمین زمان فوش میدیم بعد یه ساعت دیگه میگیم آب ببخشید من عصبانی بودم یه چیزی گفتم. در 23 سال در جنگ، در صلح، در خوشحالی، در بارندگی، در نمیدونم خواب و بیداری، یک کلامی اومده که هیچ اختلافی شما توش نمیبینید. لوکان من اند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا. اون جنبه اعجازش اینه که حالا ان شاء الله میرسیم بهش، که اعجاز قرآن در چی. بعد میفرماید که این نشون میده که حاضر الایه توتی اعجاز اکثر صورت منوان که صورت کوثر و صورت والعصر. پس این نشون میده که تمام این سوره ها اینا از شد که. حالا اینجا این فصل تمام شد. مرحوم علامه قبل از اینکه به بحث بعدی برسه که بحث خیلی مهمیه، بحث داستان آدمه، یه بحث تقریبا میشه گفت مفصلی رو راجع به اعجاز اینجا مطرح کرده، که حالا ما چون بنامون بر اختصاره، به طور اختصار بعضی فرازه شد میگیم. به اینجا میفرماید که الاعجاز و ماهیت. امروز الحمدلله دیگه ساعت هم نیست. نه همونجا خوبه، همونجا نیست. الحمدلله نیست بود دیگه، تا فردا صبح ما همینطوری تمام شون نمونم دیگه. فرمید که الاعجاز و ماهیت او، اعجاز و ماهیت اعجاز. این بحث پیرامون اعجاز و ماهیتش. اولا مطلب اول راجع به ثبوت اصل اعجازه که اصلا اعجاز هست نیست. فرمید که این که قرآن میفرماید که تحدی میکنه، تحدی یعنی اعلام میکنه هر کی میتونه مثل منو بیاره، هم و هما دعوا ثبوت اصل الاعجاز و خرق العادت الجاریه. دو تا پیام داره، یکی اینکه این قرآن معجزه است و دومی که این دعوا ان القرآن مصداق من مصادیق الاعجاز. این که اولا معجزه هست، این یک، و دومی که این قرآن مصداق معجزه است. دلیلش اینه که یک کلام یکی کسی نمیتونه مثلشو بیاره. معجزه چیه؟ معجز یعنی عاجز کننده دیگه، یعنی قالب. اصلا معجزه رو شما برای من تو دو تا کلمه تعریف کن. مثلا اعصاب اندازی اجدا بشه معجزه است. خب منم ممکنه با مرتضی بیام اعصاب اندازم اجدا بشه. کورو بینا کنی معجزه است. منم ممکنه با یه سری علوم جادو و اینا بیام کورو بینا کنم. فرق معجزه با سحر چیه؟ فرقش اینه که معجزه غالب غیر مغلوبه. این تفاوت معجزه با سحر. معجزه غالبه و غیر مغلوبه. خب امروز که عصای موسی که نیست، معجزه عیسی هم که نیست، شق القمر هم نیست، امروز چی هست که غالب غیر مغلوبه؟ این قرآنه. هر کی میتونه مثلش بیاره. نمیتونه. حالا چرا؟ چرا نمیشه مثل قرآن ها؟ آخه دو تا بحث. بعضی میگن صرفه، بعضی قائل به صرفه. میگن یعنی هر کی بخواد مثل قرآن، میشه مثل قرآن آورد، اما وقتی کسیش بخواد بیاره خدا نمیذاره. اینا قائلین به صرفه. علامه قبول نداره. میگه اصلا نمیشه، نمیشه مثل قرآن آورد. حالا چرا نمیشه مثل قرآن آورد؟ اینه که میشه، مثل اینکه من الان زورم میرسه این میزو بلند کنم، اما میام بلند کنم شما میشینی روی میز نمیذاری من، یا با زور بازو این میزو نگه میداری نمیذاری من بلندش کنم. صرف یعنی صرف یعنی خب آخه این وقت دیگه برای قرآن چیزی نمیشه، کمالی نیستش. چه کمالیه که یک چیزی خدا فرستاده من تا بخوام بیارم یکی میزنه پس گردنم نمیذاره من مثلشو بیارم. خب دیگه نه، اصلا خود این کلام یک کلامی است که قابلیت نداره که کسی مثل اینو بیاره. قابلیتش فقط یه دونه است دیگه، گوهر یک دانه است. حالا چرا این باید بریم جلو تا معلوم بشه. منتها حالا بحث الان کجاست؟ بحث اینجاست. یبقى کلام علا کیفیت تحقق الاعجاز. خب میگیم چرا این قرآن معجزه است؟ به چه دلیلی شما میگیم معجزه است؟ معجزه بودنش در کدام سو سمته؟ آیا مثلا واقعا همین در بحث الفاظه؟ کسی نمیتونه مثل الفاظ قرآن رو بیاره، یا یه جهت دیگه؟ ما اشتماله علی ما لا تصدق العادت الجاریه فی الطبیعه من اسناد المسببات الی اسباب المعهودت المشخصه من غیر استثنان فی حکم سببیه و تخلف و اختلاف فی قانون العلیه و القرآن یبین حقیقت الامر و یزیل الشبهه فیه. این اعجاز چیه؟ آیا اعجاز یعنی تخلف در قانون علیت؟ اعجاز اینه، چون عالم بر اساس قانون علیت میچرخه دیگه. علیت چیه؟ علیت اینه که این آب الان علت رفع تشنگی، الان من اینو میخورم. فرصت خوبش تشنگی برطرف قانون علیت دیگه. قانون علیت اینه که آب تشنگی رو برطرف میکنه، آتش آتش میزنه، دارو بیماری رو برطرف میکنه، ویروس بیماری ایجاد میکنه، خورشید. این قانون علیت. آیا اعجاز در هم شکستن قانون علیته یا نه؟ میگه آیا عادت جاریه در طبیعت یعنی قانون علیت رو میشکنه یا چیز دیگری؟ ان الاعجاز پس حالا قرآن دو تا مطلب بیان میکنه، یکی این که ان الاعجاز ثابتون، اعجاز اولا هست و من مصادیقه القرآن، مصداقش هم قرآن. از ثانیه این که انه ما و حقیقت، حقیقت معجزه چیه، کیفیت معجزه چیه، در عملیات معجزه خلاصه چه اتفاقی میفته، و کیفه یقاف طبیعت امرون، چطور میشه که تو طبیعت یه اتفاقی میفته که یخرق عادت ها، مثلا عادت طبیعت چیه، تو طبیعت چوب میتونه بشه مار، منطقه چقدر طول میکشه؟ 2000 سال. خب این چوب الان شما چوبو میسوزونی میشه خاکستر، میریزی پای گیاه، گیاه میشه کود، گیاه اینو میکشه میشه هویج، هویجو آقا خرگوشه میخوره میشه نطفه خرگوش، میشه یه خرگوش دیگه، بعد اون خرگوش ماره میخوره میشه مار، پس همون چوبه شد مار. من تو چند سال طول میکشه تا این پروژه مسیر خودشو طی بکنه تا اون چوب بشه مار، اما جناب موسی در یک لحظه اینو میندازه میشه مار. خب بالاخره شطور از کجا میاد؟ ما الان خودمون ما شطور نیستیم، ولی مثلا ما از کجا اومدیم؟ ما 40 سال پیش، بنده که الان 40 سالمه، 41 سال پیش چی بودم؟ برنج و سبزی خوردن و چغندر و نمیدونم آب و نوشابه و این چیزا بودن دیگه. پدران و مادران ما رو خوردن، شدیم نطفه، بعد یواش یواش نطفه شده علقه، علقه شده مزغه، مزغه شده عظام، عظام شده لم، بعد شده انسان، شدیم ما. ما قبلا تو همین بازارا بودیم دیگه، الان بچه های آینده ما تو همین مغازه ها و بازار ها و دکونه ها و بقالی ها میوه فروشی ها و اینا، همین میوه فروشی ها این داره میشه انسان. ولی در طول یک سلسله، یک سیر طولانی، اما این در یک لحظه اراده میکنه از کوه شطور میاد. خب همین کوه، رودها همین سنگ ها رو میشونن، بعد میبرن جلگه ها، میشه خاک، بعد گیاه رویش پیدا میکنه، این گیاه یه شطور دیگه این میخوره، اون شطور متولد میشه، همون کوه بود شد شطور. ما تو در طبیعت طول میکشه، اما این رسول خدا در یک لحظه این کارو میکنه. اینا هم همینطوره، در مورد صحبت کردن سنگ اتفاقی که میفته اینه که پرده رو از جلوی گوش شما میزنه کنه. خب سنگ همیشه تصمیم میگه، ام میشه ان الا یوسف به بنده بلکه لا تفقهون تسبیح، همه عالم دارن تسبیح خدا رو میگن، شما نمیشنوید. با تو میگوین روزان و شبان ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پیامبر معجزش این نیست که سنگریزه رو گویا میکنه، پیامبر معجزش اینه که پرده رو از مقابل گوش اون عرب برمیداره، عرب رو شنوا میکنه. این فرمایش میرداماده، میرداماد فرموده که پیامبر معجزش در اینه که اون گوش اون عرب را شنوا میکنه به صدای تسبیح سنگ، ولی سنگ که تسبیح کوه دیگه. قرآن میگه اینو، میگه منشه این الا یوسد به همده، یه جای دیگه میگه لکن لا تفقهون تسبیح، همون شما تسبیح موجودات رو نمیشنوید. اگه بدونیم من اینجا حرف میزنم شاید کیف میکنم، چون یه جایی حرف میزنم که قرآن رو قبول ندارم، نمیتونم به قرآن استشهاد کنم، یه ده بیدین شدن من میرم برای اونا حرف میزنم، باید ثابت کنم با به خدا یه خدایی هست، به خدا به حضرت عباس یه خدایی هست، بیدین شدن اینا بچه های خوبی هم هستن. الان اینجا شما واسه وقتی تایید میکنی من کیف میکنم، چون اونا هیچی تایید نمیکنن، باید اصلا نمیتونم اینجور آزاد حرف بزنم. تسبیح برو ببینیم بابا تسبیح کدومه. ما اصلا یه چیز دیگه بعد اینجا داریم، ولی اینجا راحت میگیم تایید میکنیم آیه قرآن استشهاد میکنیم، شما قبول میکنیم خوشحال میشیم، میگیم الحمدلله بعضی هنوز قرآن رو قبول داره. هیچ چیز دیگه بعد میشه مثل اون جلسات. خدا رو شکر که باز چند نفر قرآن رو قبول دارن. حالا پس به هر تقدیر اینجا میفرماید که بحث اینه که چگونه معجزه خرق عادت میکنن. حالا عرض شد که ایشون وارد یه فرازی میشن که فراز عرض شد که حالا میگه امروز آقامان آخر مطلب عرض کنیم، میفرماید که قرآن تحدیهای متعددی داشته در مکه در مدینه آیات مختلف، فجمیع التحدیات الواقعت فی القرآن نحو استدلال علی کون القرآن معجزتن و خارقتن من عند الله، همه اینا استدلال بر معجزه بودن و خارق العاده بودنش. در جای دیگه میفرماید که لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. جن و انس دست به دست هم دیگه دادن نمیتونن مثل این قرآن بیان. فلو کان التحدی به بلاغت بیان القرآن و جزالت اسطولهی لم یتعدد تحدی قومن خاص. یه جن و انس اگه جمع، اگر منظور از این تحدی فقط بلاغت قرآن بود، خب این مخصوص عربا بود و هم عرب الاربا یا اربا ازاره عرب الاربا من الجاهلیین فعلاه و المخزرمین قبل اختلاط اللسان و فسادهی فقط قرأ به آیت اسماء الانس و جن. اونی که آیه میگه اگه جن و انس جمع بشن، باید اگه فقط الفاظو بگو اگه عربا همشون دست به دست هم دیگه بدن جن و انس، خب معلومه که مثل اینکه من بگم اگه همه آمریکایی‌ها دست به دست هم دیگه بدن یه شعر مثل حافظ نمیتونن بگن، اینکه تحدی نشد خب معلومه نمیتونن یه شعر مثل حافظ، اینکه کمال حافظ نیستش که. کمال حافظ کجاست؟ وقتی من بگم اگه همه شعرهای فارسی زبان جمع بشن نمیتونن یه بیت مثل حافظ، این میشه کمال در حافظ. اما اگه بگم همه مردم مثلا نیویورک اگه جمع بشن یه بیت مثل حافظ، خب معلومه نمیتونن بدونن، خب اونا زبانشون انگلیسیه دیگه، این که کمالی نشد برای حافظ که. اگه این برای قرآن کمال فقط در الفاظ قرآن بود که معنی نداشت، قرآن میگه اگه جن و انس، خب معلومه جن ها که زبانشون عربی نیست که، ایرانی ها زبانشون عربی نیست، آمریکایی ها عربی نیست، چینی ها. بگم آقا یه میلیارد و 100 میلیون مردم چین هم جمع بشن یه بیت مثل سعدی نمیتونن بیارن، این کمالی برای سعدی نیست. پس این چه کمالیه که قرآن میگه اگه جن و انس جمع بشن نمیتونن یه بیت مثلا مثل این قرآن بیارن. و کذا غیر البلاغت والجزاله من کل صفت خاصت اجتمد علیه القرآن کالمعارف الحقیقیه والاخلاق الفاضله والاحکام التشریعیه والاخبار المغیبه و معارف اخلا لم یک شفت بشر هین نزول ان و چند نقاب کل واحد منها مما یعرف و بعض الثقلین دون جمیع هم فا اطلاق و تحدی علی الثقلین لیس الا فی جمیع ما یمکن و فیه تفاضل فی الصفات فالقرآن آیتون للبلیغ فی بلاغته و فصاحته للحکیم فی حکمته. میگه تحدی قرآن همه جانبه است. میگه بلغای عرب جمع بشن در بلاغتش، حکمای فرس و یونان جمع بشن در حکمتش، اطبا نمیدونم جمع بشن، همه نمیدونم هر کی در هر رشته ای در هر جایی از دنیا، ساحرا جمع بشن، غیبگوها جمع بشن، هر کسی در رشته خودش جمع بشه، همه اینا دست به دست هم دیگه بدن به مثل این قرآن میتونن بیارن اینا. پس قرآن آیتون للبلیغ فی بلاغته و فصاحته، برای بلیغ در بلاغت آیه است، برای حکیم در حکمت آیه است، برای عالم در علم آیه است، برای اجتماعی در علوم اجتماعی آیه است، برای قانونگذار در قانونگذاری آیه است، برای سیاسی در سیاست آیه است، برای حکام در حکومت آیه است، برای جمیع عالمین فی ما لا ینان و جمیعن کل غیب و الاختلاف فی الحکم و العلم و البیان، برای هر کسی در هر رشته آیه است. متو همونطور که غیب گو باید یه راه خاصی بره، کسی هم میخواد با قرآن از غیب خبر بده از راه خودش باید بره. قرآن کده فیه تبیان لکل شیء، مگه خودش نمیگه؟ و معاویه یه ریشایی داشت اینجوری دونه دونه، امام حسن ریشاش پر بود، بعد گفت این خود که میگی قرآن فیه تبیان لکل شیء، داستان این ریش تو ریش منم هست توش یا نه؟ خب بله که هست، این داستان ریش من ریش تو. ول بلد و طیب یخرج و نباته به اذن الله ول بلد و الخبیث لا یخرج الا نکدا. جایی که مثلا یه دونه اینجا شبید در مده یه شبید اونجا در مده میگن نکد، ول بلد و الخبیث یعنی ریش تو سرزمین خبیث، ول بلد و الخبیث لا یخرج الا نکدا، سرزمین طیب گیاه خودش خارج میکنه به اذن الله، اما دیار خبیث لا یخرج الا نکدا. فی تبیان و لکل شی، خیلی جالبه، علامه میگه این از قرر روایاته، امیرالمومنین میگه من هیچ چی بلد نیستم الا آنچه که از قرآن میگیرم. یعنی اینا همه ریشش ده، چون ببین بحث قاعده است. یه موقع شما میگی که اگه دستت نجس شد آب بکش، این یه مسئله فقهیه، اما یه موقع قاعده فقهی میگی، میگی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مجتهدین با قواعد فقهی چیکار میکنن؟ مجتهد چیکار میکنه؟ مجتهد چند تا قاعده فقهی داره، چند تا هم قاعده اصولی. قواعد فقه رو با قواعد اصول تأکید میکنه میشه علم فقه. قاعده اونیه که هزاران مسئله برش متفرعه، لازم نیست که حتما تمام مسائل رو فقیه قبلا دیده باشه. فقیه قاعده دستشه، مسئله رو با قاعده استخراج میکنه خودش. قاعده مهمه، قرآن قاعده است، کلمات اهل بیت قاعده است. امیرالمومنین میگه من هیچی بلد نیستم. اون وقت جالب اینجاست، در مکرر از اهل بیت داریم میگن هر چی ما میگیم از ما سوال کنین تا ما آیهشو بهتون بگیم. هر چی ما میگیم از ما سوال کنین. یه نفر به حضرت امیر گفت کاش اصل داستانو داشتم این عبارتو میخوندم. گفت آقا من دلم درد میکنه. حضرت فرمود که عیالت پول داره از خودش؟ گفت آره. گفت ازش یه پولی بگیر، برو باش عسل بخر، با آب بارون قاطی کن بخور. اینم رفت یه پولی از عیالش گرفت، عسل خرید و با آب بارون قاطی کرد و خورد و خوب شد. بعد اومد و گفت که آقا اینو از کجا فهمیدی شما؟ حضرت فرمود که از این سه تا آیه گفتم. یا آیه اینه که میگه اگه عیالتون پولی داشت پولا رو چپا نکنید، اما اگه خودش داد با کمال میل بخورید حلالن طیبا. اون پولی که عیالتون بهتون میده حلال و طیبه. عسل هم که فیه شفا اون در بارون هم باز هست، یه همچین عبارتی که طیب و حلال. الان این عبارت الان یادم نیست، خراب میشه داستان. حضرت فرمود این سه تا آیه رو من با هم ترکیب کردم شد داروی دل درد. علامه میگه این از عرر روایات، این قاعده است. حالا من یه سوالی میپرسم، اعداد چند تاست؟ بی نهایت. چند تا عدد شما داری؟ از یک تا نو، درسته؟ یک تا نو. یازده چیه؟ دو تا یک. برو تا با یازده، با نه تا عدد شما همه اعداد عالم رو میسازی. حروف الفا چند تاست؟ 28. تمام کتاب ها با 28 حرف نوشته شده. آب جا به جاش بکنیم میشه با. با آب فرق میکنه. آب یه معنی داره، با یه معنی داره. بابا یه معنی دیگه. اینجوری امام آیاتو ترکیب میکنه. امام قاعده دستشه. رضا امیرالمومنین میگه من هیچی بلد نیستم. منطق خوندی؟ منطق. یه مثال بزنم. عکس نقیض میدونید چیه دیگه؟ هر انسانی ناطق است. عکس نقیضش چی میشه؟ هر غیر ناطقی، هر غیر ناطقی غیر انسان است. عکس نقیضش. حالا الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نسیان خدا موجب چی میشه؟ موجب نسیان نفس میشه. میگه اگه شما خدا رو فراموش کنی خودتو فراموش کردی. نسیان خدا موجب نسیان نفس است. نسیان خدا نسیان نفس است. اینو عکس نقیضش کن، میشه عدم نسیان نفس عدم نسیان خداست. عدم نسیان یعنی چی؟ یعنی معرفت دیگه. معرفت نفس معرفت خداست. من عرف نفسه فقط عرف ربه. من عرف نفسه فقط عرف ربه عکس نقیض الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این روایت از قرر روایت معرفتی اسلامه. یا از پیغمبر خدا بپرسی بگی آقا شما از کجا گفتی من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ میگه این آیه قرآن رو عکس نقیضش کردن، شد معرفت نفس معرفت خداست. تبیانون لکل شد، تبیانون لکل شد.